بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال علي بن الحسين عليهما السلام: مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاة. موسى بن جعفر علیه السلام در ادامه نقل کلام امیر المؤمنین و امام حسن علیه السلام از امام زین العابدین علیه السلام این جملات رو به مناسبت اینکه در این فرمایشات اون حضرت بحث از عقل و کمال عقل هست رو بیان میکنن. همنشینی انسانهای شایسته انسان رو به صلاح و شایستگی دعوت میکند. خب این یک امر به صورتی قهری و روحی روانی است که عمدتاً این چنینه که انسان نیاز به این همنشینی داره برای اینکه در مسیر صلاح باشه، که البته در مقابلش هم همینطوره. مجالست با غیر صالحین زمینه برای اینکه انسان به غیر صلاح بره درش هست. منتها جنبه های غیر صلاح زودتر در وجود انسان و حسب گرایش های طبیعی شکل میگیره. از این جهت از اون ارتباطات بیشتر ما رو نهی کردن. و آداب العلماء زیادتون فی العقل، باید که آداب علما، اون روش هایی که علما در زندگی علمیشون، عملیشون انجام میدهند، این موجب این میشود که انسان عقلش زیاده بشه. به هر حال عقل همواره در ازدیاد و انتقاص هست. باید اون زمینه های زیاده رو انسان بداند که چه اموری است. لذا اون کسی که توجه به علما و زندگانی اونها دارد، میخواد یک راه و روشی رو از اونها بگیره، حالا یا حضوراً یا سمعاً یا مثلا مطالعه میکنه، این موجب زیاده عقلش میشه که درکش در امور بر حال کمالی بیشتر بشود. و طاعت و ولات العادل تمام العز، اطاعت رهبران عدالت تمام عزت است. یعنی عزت انسان بر همین اساس شکل میگیره. اگر از والیان عدالت که در مرحله اول اهل بیت علیهم السلام هستند و سپس جانشینان ایشان، اینجا انسان به عزت میرسه و در برابر هر حال اون کسانی که در برابر عدل قیام میکنند نسبت به اونها حالت عزت و سربلندی و مقابله با اونها رو داره. بسم الله الرحمن الرحیم. و بحث در فروعاتی است که در بحث گنج مطرح می شود که اجمالاً سخن در مباحث گذشته به اینجا رسید که اگر واقعاً گنجی نصیب انسان بشه طبق اون تعریفی که عرف از گنج دارد که ذخیره است، حالا چه ذخیره‌ای از زمانهای بسیار قدیم یا نه قدیم باشد، این جنبه قدمت رو به هر حال عرف درک بکنه که به گونه ای نباشه که به هر حال احتمال اینکه در همین زمانهای حاضر این در اینجا گذارده شده است، خب اون به نصاب که رسید باید خمسش رو بدهد. حالا مرحوم سید میفهمن که اگر گنج رو در یک زمین مستأجره یا مستعاره پیدا کرد، یعنی زمین مستأجر کسیه یا عاریه داده شده به کسی، این گنج رو اونجا پیدا میکنه، باید میفهمن که باید اون رو تعریف بکنه به صاحبش و همینطور مالک رو هم باید بره سراغش و به او بگه. حالا اگر این دو نفیش کردند، خوبشون میفهمن که برای اوست و خمس بر گردن او خواهد بود به عنوان گنج. بله دیگه، ممکنه به حال مستأجر این رو در زمین گذارده. مستأجر و مالک، مستأجر و معیر، اینطور. آره دیگه، من مالک یکی از این دوتا، من ایشون میگن که مستأجر یا مستعار اونی که عاریه گرفته و مالکش، مالک در هر دو. و اگر یکی از این دو ادعا کردند بدون بیانه به او میدهد، و اگر هر دو اون رو ادعا کردند، اینجا ایشون میفهمن که اولا مقدم داشتن قول مالکه و علتش این است که او ید ملکی داره، ید ملکی مقدم است بر ید غیر ملکی. بعدش هم میفهمن که وجیه‌تر این است که ما ببینیم که به لحاظ مقامات کدام یک از این دوتا ید ترجیح داره. اول این رو بیان میکنن، بعد میخواد اوجه اینه. چون گاهی هست که شخص به هر حال تازه اجاره کرده، خب اینجا عمدتاً مالک مقدمه، یا وقت هست که نه به هر حال سالها اینو اجاره کرده، مالک هم داره، اما مالک به هر حال چه بسا سر نمیزنه، یدن به ید اینجا اجاره میدهد. اینجا خب ید مستأجر به هر حال مقدم میشود. بنابراین به این لحاظ ایشون این بیان رو به هر حال فرمودند که جهتش اینه. خب حالا باید بررسی کرد. مرحوم یعنی اگر شخص ندانه برای یکی از این هاست، اگر ما بدانیم که مال یکی از این هاست که باید بدیم دیگه. بله من معرفی، حالا طبق اون روایات ظاهرش این نیست که اون جنس رو به او نشون بده، همین که اطلاع بده که یک چنین چیزی در به هر حال زمین تو هست، یا طبق اون روایات که فرمود توی حیوان یک چیزی در شکمش بوده. ظاهر اینه که علامت و اینها صحبت علامت نیست، چون برای مخصوصا گنج خب یه چیزیه که متعارفه دیگه، معلومه که چه چیزی از نظر عرف گنجه. بله این فرمایش مرحوم سید است که با این تقریبا تعبیرات به نوعی دلیلش هم با خودشه که ایشون در اون مسئله قبلی هم همینطور بیان فرمودن که اگر در عرض مبتاع این شیء رو ببینه و احتمال بده که برای یکی از بایعینه باید به هر حال به اونها معرفی بکنه، اگر مالکی پیدا نشد مجهول این واجدش میشه و کنز به حساب میاد و خمس کنز رو باید بده. این اون فرمایش سابق ایشون بود و بعدش هم فرمودن اگر مالک سابق برحال ادعا بکنه به او داده میشه بدون بیانه، اگر ملاک تنازع کردن اونجا حکم تدایی. اون بیانات رو اونجا بیان فرمودن که حالا در ادامه اون فرمایش ایشون دارن این رو بیان میکنند که به حسب ظاهر اون دلیل ایشون همان قوت یده که ما از نظر عرفی ببینیم که در کدام یک از این مدعاها ید به هر حال قوی تره. صرف این که شخص مالک باشه این دلیل نمیشه که بگیم کلامش مقدم میشه، این وجه اولی بود. بعد اوجه رو اینطور بیان کردن که به حسب مقامات که بیان شد، که بیان کردن که در مسئله اجاره اونا گاهی اجاره طولانی تر از خلاصه تصرف مالکه. خب حالا در اینجا چی باید ما بگیم؟ مرحوم آقای خویی اینجا اینطوری می‌فرمایند که این گنج اگر با قرائنی ما بفهمیم که از گنج‌های قدیمیه که عمدتاً سابقه طولانی داره، نه مثلا مالک از این خبر داره نه مستأجر نه معیر، خب اینجا اصلا معنا نداره رجوع به مالک بکنی، و یا به مستعجل، چون عادتاً یدی بر اینجا جریان نداره و مشمول قاعده ید نمیشه و این به هر حال واجد شریعه و احکام گنج بهش مترتب میشه. همیشه جزی از ملک نیست، یعنی به هر حال به نوعی با ملکیت هست، اما اینکه همیشه تابع ملکی باشه معلوم نیست. خب نیا کنید، اون چیزایی که در میاد مختلفه. یه وقت هست که یه امریست قدیمی صورت متعارف، نه خود مالک از این خبر داره نه مستعجل. این کلامشون به نظر میرسه که اینجا متینه، از اون گنجهای قدیمی، مثلا زمان مثلا حکومت‌های قبل بنی امیه، بنی عباس، امثال اینها. و زمینش هم زمینی است که به هر حال قابلیت برای تملک رو داره. خب اینجا مشمول قاعده کنز می شود. اما اگر نه، از این چیزایی است که به هر حال نشانش نشانه جدیده روی این گنج. اینجا هم باز به نظر میرسه بحث قدمت مختلفه. اگر یک مثلا چیزی باشه، این رو ایشون بیان نمی کنه، که مثلا زمان ناصرالدین شاه، خب این الان قدیم به حساب میاد که نوعاً مالکین از اون خبر ندارن. یک چنین چیزی هم به نظر میسه مثل همون موردی میشه که ایشون بیان فرمودن، که اینجا به صورت متعارف نه مال مالکه نه مال مستعیره. این که ایشون اینجا بیان فرمودن که به مالک یا مستأجر خبر داده میشه، این در اون اموری است که به هر حال از امور جدیده به حساب میاد و اون عنوان کنز مصطلح رو به هر حال نداره. در اینجا خب از اون نظر که طبق روایت آمره هست، باید به صاحبش خبر داد طبق روایت، و ید فعلی، حالا چه ید مالکی باشه چه ید اجنبی باشه، این به هر حال طبق روایت تقدم داره. منتها این به نظر میرسه که خلاصه از عنوان کنز خارج میشه یک چنین صورتی. من ملک شیئن، بله ملک قراره، یعنی اونی که توی زمینه، اونو معادن رو گفته میشه، اما گنج از اون چیزایی نیست که قرارش در زمین باشه، اینو در زمین گذاردن. بله، بعد این عنوان رو ببینیم که صادقه یا نه. من ملک قراره، این ظهور قراره حدیث دیگه. بله، اگر حدیث باشه ظهورش اینه دیگه. بله، به هر حال اون چیزایی که توی زمینه اونها رو گفته میشه، مثل چیزی که تو دریاست، یعنی تو دریا ساخته میشه. حالا یه علنگوی افتاده توی دریا، این هم میگیم جزء دریاست، قوس اون رو شامل میشه. ممکنه عنوان دیگری شامل حالش بشه، اما عنوان قوس اونجا شامل نمیشه. اینجا هم چنینه. به هر حال ظهور تقابل معدن با کنز و قوس، اینها تعدد رو به هر حال بیان میکنه که به نوعی حالا جزء زمین باشه یا جزء دریا باشه. اینطور یعنی اونی که تو دریاست، تو دریا حالا ساخته میشه، این جزء دریا به حساب. اونی که توی زمین ساخته میشه مثل معادن، جزء زمین به حساب میاد. اما اونی که جزء اون نیست، اما گزارده شده، حال طلا و نقره مسکوکه و امثال اینها، اینها به هر حال جزء گنج به حساب میاد. بله، غرض اینه، این نکته رو باید ما برای توجه داشته باشیم. حالا این شاید روایت مختلفه، ملک اقرارهو خب یه بحث دیگه است. بله، من ملک اقرارهو یعنی این که بگیم مال منه، همون طبق قاعده یده دیگه، که وقتی که مالکشه این مالک اقرارش هم هست، یعنی این که به طبق قاعده ید بهش داده میشه. بله، غرض این است که یک چنین موردی رو ما باید ببینیم که چجوری حکم گنج بهش بار میشه. صرف این که در زمین مستعجره به دست آورده و مالک به هر حال داره این زمین، مستعجر داره و یک تسلطی هم هست، صرف تسلط مالکیت نمیاره. این رو باید توجه کرد. فرمایش مرمای خویی اینه و به نظر میرسه که متینه، یعنی نسبت به گنج، اگر از اون چیزهای گنج‌های قدیمی خیلی زیاد یا قدیم نسبت به الان باشه، این که به گونه ای که عرفاً خود مالک هم از آن خبر نداره، چه برسه به مستأجر. اینجا طبیعتاً گنج به حساب میاد و تعریف لازم نداره. اما اونجایی که نه، به هر حال در یک قسمتی از زمین این رو پیدا کرده، اگر به هر حال ساکن داره این زمین، بعد به اون ساکنش به هر حال بده. اگر ساکنش اون رو به هر حال منکر شد، اینجا حکم مسئول المالک رو پیدا میکنه و اگر طبق اون روایت که فرمود مال خودشه میتونه تصرف بکنه، خب اونجا میتونه تصرف بکنه. فرضی است که در عرض خربه این رو به دست نیورده. خب حالا یه بحث دیگه است، این گناه رو انجام داده، حالا این رو به دست آورده، چون بدون اذن وارد ملک کسی شده. من این تو ذهن میزنه، بله درسته این سوال، اما حالا این مالک نمیشه یا مالک میشه، این بحث دیگه است. اینو بهش واجد گفته میشه. حالا واجد حلال یا حرام توش دیگه نخوابید. خواهی فرض این است که این صورت مسئله این است در عرض مستعجره است. در عرض مستعجره این جواز عبور داره مستعاره. حالا بحث منزلم نیست، بحث عرض این رو پیدا کرد. منزل که باشه اون قطعا به نظر میسه که اصلا جایز نیست برداره. حالا این بحث بحث عرض مستعجر است که در لایه های آن این رو پیدا کرد. بله، در لایه ها در عرض مستعجر که این پیدا کرد قطعا باید یه کاری انجام بده دیگه تو کنز به حساب بیاد. خب اگر اون ویژگی ها رو داشته باشه کنز به حساب میاد، اگرچه این تصرفش تصرف عدوانیه، اما به هر حال این گنج به حساب میاد، چون نه عرفاً مالکش از این خبر داره نه مستأجر از این خبر داره. اما اگر نه به هر حال به این صورت نیست که اون قدمت رو داشته باشه و به صورت متعارف، به گونه ایست که به ذهن میزنه که برای یا مالک باشه یا مستأجر یا معیر، اینجا اگر اونها نپذیرفتند ملکیتش رو، این از باب مشهور مالک میشه و به هر حال طبق اون روایت یه خلاصه رزقی است که نصیبش شده. اگر گفتیم اون روایت که میگه حال دقیقاً ولو کان قاصباً، اون عبارت هست از زرع الزارع ولو کان قاصباً، این از زرع الزارع معناش اینه دیگه، این زرع مال این زارع ولو اینکه قاصباً حالا لزمین دیگه للعز میشه دیگه، منتها باید اون اجرت تصرف و اینها رو بده. بله، نه سوال سر اینه که حالا که تصرف کرده این تصرفش عدوانیه، اما اونی که به واسطه آن تصرف کرده مال خودشه. اینجا هم به همین صورت میشه، این ورود در این عرض مستأجره تصرف عدوانیه، اما این چیزی که به دست آورده نه مال مستأجره نه مال مالک، اینجا مال خودش میشه. یعنی بگیم اون روایت شامل حال اینجا هم میشه. نهدی بهش گفته میشه این ملک تو برده دیگه ای بر نداره برش میداری اینطوری. قرار زمینه که این روایت فن وجد من یعرفها و الا تمت تعبه ها، که همون قضاوت علی علیه السلام است، این شامل حال اینجا میشه. که استثنایی از مجهول المالک میشه. بله. 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 بحث گنج و مواردی که خمس بهش تعلق میگیره فرق نمیکنه، چه حاکمیت اسلامی باشه چه غیر حاکمیت. از کردیم که باید اون جهت تصرف رو در زمین به دست آورد. اگر زمین بر حال خربه باشد طبق انفال مال امامه، وقتی که مال امامه هر آنچرا هم که در آن هست برای امامه انفال. منتها روایات من احیا تشریف نداشتیم، جنبندی کردیم که اون بیان میکنه که با احیا اینها میتوانن تصرف کنن. و بعدش هم روایات تحلیل خمس که چند مرحله رو به هر حال بیان کردیم، دیگران هم اجمالا بیان کردن، منتها ما یک تنظیمی در اینجا عرض کردیم که مراحل جواز تصرف باید با اون مبانی باشه. بنابراین از این روایات این استفاده میشه که چه در حاکمیت حکومت دینی باشه یا نه، این خمس رو باید بده، خمسش هم به امام و اینها. منتها حالا گاهی به لحاظ مصالح ثانویه یک احکامی بار بشه در حکومت، اون بحث دیگه است. این حکم اولیه که در اینجا به هر حال مطرح میشه. بله. نتیجتاً خلاصه این مسئله چهاردهم این میشه که اگر این چیزی که پیدا کرده در عرض مستأجر یا مستعاره از امور به هر حال قدیمی باشه که عرفاً نه مالک و نه مستأجر از آن خبر داره، اینجا به عنوان گنج به حساب میاد و خمس گنج رو داره. اما اگر از اون اموری باشه که نه به هر حال به صورت متعارف مال مالک یا مستأجره، چون اینجا ید مستأجره به هر حال هست یا ید مالک هست، باید این رو به هر حال بشناسونه و اگر اونها نپذیرفتن مالکیتش رو قهرن به صورت مجهول المالک میشه و یا بگیم صدقه میده، یا اینکه نه بگیم بدون صدقه مالکش میشه. بنابراین که بگیم طبق اون روایت مشمول اون روایت میشه. بله. مکتوبه و قضاوت علی علیه السلام عرف البایه من فن لم یعرفها فالشیء لک رزقک الله ایا. غرض اینه که چیزی نباشه که به عنوان گنج اینجا به حساب بیاد. این مسئله چهاردهم بود. مسئله پونزدهم مرحوم سید میگوید که لو علم الواجد انه لمسلم موجود هو او وارثه فی اصله مجهول. اگر واجد چیزی را برای مسلمانی پیدا بکنه که این یا خودش موجوده یا وارثش، منتها معلوم نیست کیه، اما میداند که این شی برای مسلمانه. آیا اینجا حکم گنج رو مترتب بکنیم یا حکم مجهول المالک؟ ایشون فهمید که در اینجا دو وجهه که هر دو رو ایشون احتمال میده که باشه. خب در اینجا اگر مالکش معلوم باشه که خب روشنه، اینجا باید به او بدیم و تصرف در آن جایز نیست. اما اگر مالکش مجهول باشد، اینجا و بدانیم برای بر حال یک مالکیه اما مالکش مجهوله، اونجایی که نمیدونیم مال مالکیه و مالک براش به زمین ما پیدا نکردیم، خب اون بحثای قبلیه، اما اینجا میدونیم مالک داره این زمین و این برای اون مالکه، اینجا به چه صورت دو وجه باشه، حکم گنج با چه وجهی متلطب بشه؟ به نظر میرسه همونطور که مرحومای خویی هم فرمودن اینجا حکم مجهول المالک رو پیدا میکنه. خب اونی که به هر حال پیدا شده دیگه، منتها در کجا عمدتا بعد زمینش هم در نظر گرفت دیگه. اگر زمینش معلوم مالکیه خب باید به خود مالکش برگردونه، مگر هم که گفته شد اینکه این گنج از اون چیزهای قدیمی باشه که اصلا عرفاً به این گفته میشه اصلا مالک هم خبر نداره. اگر یک چنین چیزی باشه ولو اینکه حالا مالک هم داشته باشه، چه بسا اونجا حکم بر حال مالکیت متلطب بشه. غرض اینه اگر مالکش مالک زمین معلوم باشه، خب باید به مالک بر بشناسونه. بله، به هر حال اگر مالکش مجهوله و این گنج این شی از امور قدیمیه، میدانیم یه وقتی مسلمانی مالکش بوده، خب اینجا به نظر میاد همونطور که مرحومای خویی فرمودن حکم گنج رو پیدا میکنه، چون عرفاً میگن حالا که مالک نداره و عنوان گنج هم به این صدق میکنه، پس اینجا طبق اون روایاتی که امام مالک وارث من لا وارث له است و تحلیل کردند این رو برای مرفعی میشه و حکم گنج برش مترتب میشه. چون مال محترمه دیگه، غیر مسلمان اگر کافر ذمی باشه اون هم محترم مالش، اما اگر کافر حربی باشه نه. و کافر قدیمی بله، ظاهرا به عنوان اینکه مال مال محترمیه باید حالا به هر حال کافر ذمی هم به همین صورت به هر حال باشه. بعد ایشون این رو بیان میکنن در آخر، ولو علم انه کان ملکن لمسلم قدیم پس ظاهر جریان و حکم الکنزه علی. خلاصه این مقابله با این ولو علمه ازش استفاده میشه. اون بیان قبل اونجاییست که ملک به حال مسلم جدیده و مجهولم هست. اینجا حکم مجهول المالک رو ایشون میفهمد که دو وجهه. اما اگر مال ملک مسلمان قدیم باشه و ما نمیشناسیم، اینجا حکم گنج رو میفهمد ظاهرن بهش مترتب میشه. بله قرض اینه، به نظر میرسه اون صورت قبلی حکم مجهول المالک رو پیدا میکنه و این صورت و صورت کنز رو پیدا میکنه و دو وجه بودن ظاهرا خیلی معنا نداره. وقتی که برای مسلمان باشه که این موجوده، این مسلمان یا خودش یا وارثش و منتها مجهول است، اینجا حکم مجهول المالک رو پیدا میکنه. حالا یکی دو تا مسئله دیگه هم هست که انشالله جلسه آینده عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.